پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما تا کنون برای شما مفید بودند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید، خوش آمد می‌گوییم و امیدواریم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. امیدواریم که این برنامه‌ها برای شما نیز مفید بوده و به شما کمک کند با خدا و اراده‌های او آشنا شده و از او پیروی کنید. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. لطفاً در ایمیل های خود به ما هرگز شماره تلفن یا آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما امکان ارتباط مستقیم با شما میسر نیست. از دقت و توجه شما تشکر میکنیم. شما میتوانید هر روزه برنامه های ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. فصل 37. موضوعات این فصل عبارتند از علت مجادله در خانواده یعقوب، خوابهای یوسف، یعقوب یوسف را نزد برادرانش می‌فرستد، یوسف به عنوان برده فروخته می شود. در ادامه مطالعه و بررسی داستان نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب به چهارمین شخصیت بزرگ در این قسمت از کتاب پیدایش می رسیم. از این فصل تا آخر کتاب پیدایش تمرکز بر یوسف است، با اینکه هنوز با خانواده یعقوب خواهیم بود. نسبت به ابراهیم، اسحاق یا هر شخص دیگری فصل‌های بیشتری به یوسف اختصاص داده شدند. حتی فصل‌های بیشتری در مورد یوسف نوشته شده در مقایسه با قسمت اول کتاب پیدایش که شامل فصل‌های 1 تا 11 بود. و این واقعیت باید یک شاگرد متفکر را به فکر بیاندازد تا بپرسد که چرا در کلام خدا به یوسف این همه اهمیت داده شده است. احتمالاً چندین علت و نظر وجود دارد. اول اینکه زندگی یوسف خوب و قابل احترام بوده است. او نمونه‌ای زنده برای این آیه در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 است که میگوید برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درست است ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. خدا می خواهد که ما هر آنچه خوب و پاک و مقدس است را داشته باشیم و زندگی یوسف چنان است. علت دیگری هم است که او را یک شخصیت بزرگ می کند. هیچ کس در کتاب مقدس در شخصیت و تجربه مانند یوسف شبیه مسیح نبوده است. حتی در عهد جدید یوسف به عنوان نمونه مسیح به ما داده شده است. به هر حال این موازی بودن نمی تواند اتفاقی بوده باشد. وقتی وارد بررسی داستان زندگی یوسف شدیم، به تعدادی از این نکته های موازی اشاره خواهیم کرد. تقریباً 30 نکته هستند که فهرست آنها را بعداً ذکر خواهیم کرد. پس اکنون ما خط نسل یعقوب را دنبال می کنیم که همان خطی است که به مسیح موعود ختم خواهد شد. وقتی داستان یوسف شروع می شود، یعقوب در سرزمین کنعان ساکن است. علت مجادله در خانواده یعقوب. در پیدایش فصل 37 آیه 1 می‌خوانیم یعقوب بار دیگر در کنعان، یعنی سرزمینی که پدرش در آن اقامت کرده بود، ساکن شد. ظاهراً یعقوب به سمت جنوب رفت، به جنوب بیت لحم و در هبرون ساکن است. اینجا مکانی بود که ابراهیم خانه خود را بنا کرد. این مکان مشارکت و همدلی با خدا است. پیدایش فصل 37 آیه 2 میگوید در این زمان یوسف پسر یعقوب 17 ساله بود. او برادران ناتنی خود را که فرزندان بلهه و زلفه کنیزان پدرش بودند در چرانیدن گوسفندان پدرش کمک میکرد. یوسف کارهای ناپسندی را که از آنان سر میزد به پدرش خبر میداد. میبینیم که تمام پسرانی که یعقوب داشت به جز یوسف و بنیامین واقعا فرزندانی مشکل ساز بودند. زمان بسیار طولانی گذشت تا این مردان درسی را که خدا برای آنها در نظر داشت یاد گرفتند. اکنون دقت کنید که چگونه تمرکز از یعقوب به یوسف انتقال داده شد. یوسف هنوز یک جوان 17 ساله بود که این اتفاق افتاد. در واقع هنوز نوجوانی بیش نبود. او جوانترین پسری بود که با بقیه گله را به چراگاه می برد. بنیامین هنوز خیلی کوچک بود و در خانه می ماند. یوسف درباره کارهای بد برادرانش به پدرش خبر می داد. البته که آنها این را دوست نداشتند. مطمئن هستم که او را خائن خوانده و اذیت و آزار نیز می کردند. در پیدایش فصل 37 آیه 3 می خوانیم یعقوب یوسف را بیش از سایر پسرانش دوست می داشت. زیرا یوسف در سالهای آخر عمرش به دنیا آمده بود، پس جامعی رنگارنگ به یوسف داد. یعقوب باید درسی را در خانه خود یاد می گرفت. او از مشکلاتی که علاقه شدید گزینشی می تواند ایجاد کند آگاهی داشت. او می دانست که علاقه شدید پدر خودش نسبت به برادر بزرگتر یعنی عیسو چه مشکلاتی را در خانواده ایجاد کرد. او از مورد تبعیض قرار گرفتن آگاهی داشت. ولی اینجا او نیز همان کار را انجام می‌دهد. می‌توانیم احساساتش را درک کنیم با دانستن اینکه راهیل زنی بود که بسیار زیاد دوست می‌داشت و واقعاً عاشق او بود. او آن یگانه چیز خوب در زندگی یعقوب بود و یوسف نیز پسر واقعاً خوبی است و یعقوب او را عمیقاً دوست دارد. با تمام این حقایق هنوز این کار یعقوب را توجیه نمی‌کند. او نباید آن جامه رنگارنگ را به یوسف می‌داد. ترجمه دیگری برای جامه رنگارنگ می‌تواند جامه‌ای با آستین باشد. جامه‌های آن روزگار پارچه‌های بلند و پهن بودند. آنها سوراخی در وسط آن ایجاد می‌کردند و سر خود را از آن بیرون می‌کردند و به این صورت آن پارچه دو طرف بدن آنها را می‌پوشانید. و همینطور با تنابی وسط آن را که کمر بود می‌بستند و این جامه آنها می‌شد، ولی آستین نداشت. پس اگر جامه کسی دارای آستین بود، او را از دیگران جدا و مشخص می‌ساخت و مطمئناً جامه رنگارنگ به طور آشکار مشخص می‌شد و توجه‌ها را جلب می‌کرد. پیدایش فصل 37 آیه 4 می‌گوید: برادرانش متوجه شدند که پدرشان او را بیشتر از آنها دوست می‌دارد. در نتیجه آنقدر از یوسف متنفر شدند که نمی‌توانستند با نرمی با او سخن بگویند. به طور طبیعی برادرانش از یوسف به خاطر اینکه فرزند مورد علاقه پدرشان بود متنفر بودند. آنها نمی‌توانستند حتی به نرمی با او صحبت کنند. پس اینجا مجادله را در این خانواده نیز می‌بینیم. به شما میگویم برایم مهم نیست که خانواده چه کسی است. گناه آن را خراب خواهد کرد. گناه زندگی ها را خراب میکند و گناه خانواده ها را خراب میکند. گناه جامعه ها را خراب میکند و گناه اقوام را خراب میکند. این مشکل خانواده ها و شهرها و ملت های ما است. فقط یک دلیل برای خرابی وجود دارد و خداوند آن را گناه میخواند. اکنون می‌بینیم که در اینجا این پسر یعنی یوسف موضوع تبعیض است. پدرش در محبت به او تبعیض قائل می‌شود. برادران به خاطر این تبعیض در قلبشان از او متنفر می‌شوند. خواب‌های یوسف. در پیدایش فصل 37 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: یک شب یوسف خوابی دید و آن را برای برادرانش شرح داد. این موضوع باعث شد که کینه آنها نسبت به یوسف بیشتر شود. او به ایشان گفت: گوش کنید تا خوابی را که دیدم برای شما تعریف کنم. چطور می توانیم این حادثه را توضیح دهیم؟ چرا او در اینجا ابتدا به پدرش نگفت و به برادرانش گفت، در صورتی که می دانست این باعث نفرت بیشتر برادرانش خواهد شد؟ خب من فکر می کنم این نشان می دهد او نمی دانست این کار او که کارهای زشت آنها را به پدرشان خبر می دهد چقدر باعث ناراحتی برادرانش می شده است. اگر او از نفرت آنها آگاهی می داشت، طبیعتاً جریان خواب را ابتدا برای آنها تعریف نمی کرد. او نمی دانست که برادرانش چقدر بد بودند. من بر این عقیده هستم او در این زمان پسری ساده بود. زمانی طولانی طول کشید تا او راه های این دنیا را متوجه شد. او احتمالاً مانند هر شخص دیگر تا حدی در مورد دنیا و ضعف انسان به طور کلی می دانست، اما در این زمان در مورد برادرانش هنوز تشخیص نمی داد. می توانید تصور کنید که یوسف چطور محافظت شده بود. پدرش تمام احساساتش را بر راهیل متمرکز کرده بود. او با نگاه اول عاشق راهیل شده بود و 14 سال برای داشتن او کار کرد. بعد سالها گذشت تا او پسری برای یعقوب به دنیا آورد. سرانجام یوسف به دنیا آمد. چه شادی برای یعقوب بوده است. ولی اکنون راهیل نیست و یعقوب تمام احساساتش را بر این پسر متمرکز کرده است. او نباید این کار را می کرد. او پسران دیگری نیز داشت که باید آنها را هم تربیت می کرد، ولی آشکار است که او در این امر کوتاهی کرد. یوسف مورد محبت و محافظت او بود. در پیدایش فصل 37 آیه 7 الی 8 می خوانیم که یوسف چنین می گوید: در خواب دیدم که ما در مزرعه‌ای بافه‌ها را می‌بستیم. ناگاه بافه من برپا شده و ایستاد و بافه‌های شما دور بافه من جمع شده و به آن تعظیم کردند. برادرانش به وی گفتند: آیا می‌خواهی پادشاه شوی و بر ما سلطنت کنی؟ پس خواب و سخنان یوسف بر کینه برادران او افسود. می توانید احساس آنها را تصور کنید؟ مطمئن هستم که آنها خشمگین و بدبین شده بودند. آنها واقعا ایمان نداشتند که او بر آنها حکومت خواهد کرد. با این حال از او متنفر بودند، زیرا آن خواب را دیده بود و تصور می کردند که در آرزوی انجام این کار است. با این خواب تمام نمی شود. او خواب دیگری نیز دید. پیدایش فصل 37 آیه 9 الی 11 می گوید: یوسف بار دیگر خوابی دید و آن را برای برادرانش چنین تعریف کرد: خواب دیدم که آفتاب و ماه و 11 ستاره به من تعظیم می کردند. این بار خوابش را برای پدرش هم تعریف کرد، ولی پدرش او را سرزنش نموده گفت: این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا واقعا من و مادرت و برادرانت آمده پیش تو تعظیم خواهیم کرد؟ برادرانش به او حسادت می کردند، ولی پدرش درباره خوابی که یوسف دیده بود می اندیشید. او خوابش را تعریف کرد و آنها فهمیدند که در چه مورد سخن می گوید. چنین تصویری در مکاشفه فصل 12 آیه 1 نیز آمده که زنی لباسی مثل خورشید پوشیده و ماه زیر پاهایش است و 12 ستاره به صورت تاج روی سرش می باشد. معنای آن قوم اسرائیل است. برادران فهمیدند که یوسف در مورد خود آنها سخن میگوید، درباره فرزندان اسرائیل. در اینجا ما قوم اسرائیل را در ابتدای شکل‌گیری آنان میبینیم. کتاب پیدایش مانند قنچه‌ای است. همانطور که در بقیه کتاب مقدس پیش میرویم، این گل باز میشود. شکوفه‌ای است که آرام آرام باز میشود و به طور کامل در کتاب مکاشفه نمایان خواهد شد. مدتی طول خواهد کشید، ولی شکوفا خواهد شد. ما باید آنچه را در اینجا گفته شده است فهمیده و درک کنیم، به جای اینکه شروع به حدس و گمان زدن کنیم. نیازی نیست حدس بزنیم وقتی که به صراحت گفته شده است. یعقوب پیر این را دقیقا متوجه شده درک کرد و گفت: آیا معنایش این است که پدرت و مادرت و برادرانت به تو تعظیم خواهند کرد؟ تنها چیزی که یوسف میتوانست بگوید این بود که خوابی که دیدم چنین بود. او سعی به توضیح دادنش نکرد، زیرا واضح بود. برادرانش آن را بی ارزش دانستند و هیچ اهمیتی به آن ندادند. تا آنجایی که آنها فکر میکردند حتی نزدیک به واقعیت هم نبود. آنها میدانستند که هیچ کدامشان به یوسف تعظیم نخواهند کرد، ولی یعقوب به اندیشه فرو رفت. یعقوب یوسف را نزد برادرانش می فرستد. پیدایش فصل 37 آیه 12 می گوید: برادران یوسف گله های پدرشان را برای چرانیدن به شکیم برده بودند. در آن زمان یعقوب و خانوادهش نزدیکی هبرون زندگی می کردند که حدود 30 کیلومتر یا بیشتر در جنوب اورشلیم بود و شکیم در شمال اورشلیم است. پس آن پسران گوسفندان را به مکانی دوردست برده بودند. می‌بینیم که گوسفندان آنها در تمام منطقه پخش شده بودند. در پیدایش فصل 37 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: یعقوب به یوسف گفت: برادرانت در شکیم مشغول چرانیدن گله هستند. برو و ببین اوضاع چگونه است، آنگاه برگرد و به من خبر بده. یوسف اطاعت کرد و از دره هبرون به شکیم رفت. یوسف گفت: بسیار خوب، می روم. او نسبت به پدرش خیلی مطیع بود. این را متوجه می شوید. یوسف از هبرون به شکیم مسافرت کرد و وقتی به شکیم رسید به دنبال آنها گشت. مکانی پیچ در پیچ است و آن پسر نمی توانست آنها را پیدا کند. پیدایش فصل 37 آیه 15 می گوید: در آنجا شخصی به او برخورد و دید که وی در صحرا سرگردان است. او از یوسف پرسید: در جستجوی چه هستی؟ حدس می‌زنم که آن مرد یوسف را دیده بود که چند بار از جلوی خیمه او رد شده است. پس از او پرسید که به دنبال چه است؟ در پیدایش فصل 37 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: یوسف گفت: در جستجوی برادران خود و گله‌هایشان می‌باشم. آیا تو آنها را دیده‌ای؟ آن مرد پاسخ داد: بلی، من آنها را دیدم که از اینجا رفتند و شنیدم که می‌گفتند به دوتان می‌روند. پس یوسف به دوتان رفت و ایشان را در آنجا یافت. دوتان شمال شکیم است، نزدیک دره استرالئون است و برادران یوسف به آنجا رفته بودند و سرانجام آنها را در آنجا یافت. در پیدایش فصل 37 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: همین که برادرانش از دور دیدن یوسف می‌آید، تصمیم گرفتند او را بکشند. آنها به یکدیگر گفتند: خواب بیننده بزرگ می‌آید، بیایید او را بکشیم و در یکی از این چاه‌ها بیاندازیم و به پدرمان بگوییم جانور درنده ای او را خورده است. آن وقت ببینیم خوابهایش چه می شوند. چقدر از یوسف متنفر بودند. اینجا آنها احتمالاً حدود 100 کیلومتر از خانه دور هستند و به هم می گویند بیایید از شر او خلاص شویم و ببینیم خوابهایش چه می شوند. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در این سفر روحانی هیجان‌انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می توانید با خدا و خواسته های او آشنا شوید. این خواست خدا است، زیرا همه انسان ها به علت نافرمانی از خدا گناهکار هستند. بنابراین نیاز به آمرزش و بخشش دارند و این آمرزش تنها از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب، یعنی فدا ساختن خیش برای آمرزش گناهان ما میسر است. تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان داشته و مرگ و قیام او را قبول داشته باشند، هدیه زندگی ابدی را دریافت می‌کنند و امکان مشارکت عالی با خدای زنده را دارند. و همچنین خواست خدا این است که تمام ایمانداران به عیسی مسیح در مسیر رشد دائم و شناخت عمیق‌تر خدای حقیقی پیشرفت کنند و با داشتن یک زندگی پاک و مسیح‌گونه به عنوان فرزندان خدای زنده روی زمین شاهدان، سفیران و پیام آوران مژده نجات بخش عیسی مسیح به تمام بشریت باشند، تا روزی که عیسی مسیح برای داوری تمام زندگان و مردگان باز می‌گردد و آسمان و زمین نو را برقرار می‌سازد، جایی که تمام ایمانداران وفادار او از مشارکت ابدی با خدای قادر و متعال بهره‌مند خواهند شد و تجربه زندگی در دنیای آینده را خواهند داشت. بنابراین به عیسی مسیح ایمان بیاورید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید و با کمک روح القدس تلاش کنید یک زندگی پاک و خداپسندانه داشته باشید و در این دنیا مسیح گونه رفتار کنید. مطمئن باشید که این خواست و اراده خداست که آن را از طریق کلامش برای ما مکاشفه و آشکار کرده است. خدایی که شما را آفریده است، شما را بسیار بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند. پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را می‌شنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید او منتظر شماست تا به نزد او بروید و با او سخن بگویید. در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. توجه داشته باشید که در ایمیل خود به ما هیچگاه آدرس پستی منزل خود را ننویسید، زیرا برای ما فعلا امکان ارتباط مستقیم و شخصی میسر نیست. ما سعی می‌کنیم از طریق ایمیل به سوالات و نظرات شما پاسخ دهیم. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com.
حاجت